می‌خواست که تیم ملی والیبال کشورمون با رویای صعود به دور دوم به مرحله یک چهارم پایانی راه پیدا می‌کرد. آقای اسکی از شما متشکرم، از جناب آقای مهرانپور هم سپاسگزارم.
آقای مهرانپور خیلی از شما ممنون هستم، تشکر می‌کنم.
خسته نباشید، میگم ما هم به بچه‌ها تلاششون کردیم ولی خب از موقعیت‌ها کامل استفاده نشد، شاید میشد عکس باشه نتیجه.
خیلی متشکرم از شما آقای شاکری، شما خسته نباشید،
دست درد نکنه.
خب به اتفاق همکارانم از شما شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
من عاشق آشپزیم، چون همیشه مواد اولیه تازه توی یخچال دارم که شوقمو برای آشپزی زیاد میکنه و این تازه موندن مواد غذایی به خاطر یخچال دی پوینته. یخچال ما هم زیباست هم ظرفیتش مناسب خانوادمونه. آخه ما 3 بچه شاد و پر انرژی داریم که همیشه منتظر خوراکیای جدیدن.
بچه ها غذا آماده است.
هورا!
یخچال فریزر دی پوینت مدل T7. دی پوینت، شایسته خانه تو.
میهن ماستی به هم زده در حد المپیک. یوگا ماست میهن با آرزوی موفقیت برای قهرمانان عزیز میهن. در مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته 2 جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
آیر پلاس مبتکر بسته‌بندی جدید برای مصرف آسان.
آیر پلاس، راحتی شما.
سبک، سریع، قدرتمند. درین های شارژی سری 80 رونیس با قیمت مناسب و 12 ماه خدمات پس از فروش، اکنون در ابزار فروشی های سراسر ایران. رونیکس، آخرین ابزاری که می خرید.
داریا همراه 18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر تبلت و گوشی های هوشمند، حامی رسمی تیم ملی بسکتبال آقایان. امیدواریم از شنیدن این مسابقه لذت برده باشید.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز شنونده که همچنان با ما همراه هستید. رادیو ورزش رو میشنوید. اوقات عصرگاهی بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم و همچنان در ادامه با شما همراه خواهیم بود. میریم به استودیو المپیک، استودیوی شماره 2 رادیو ورزش و برنامه و حالا المپیک رو میشنویم.
Who will host the 2020 Summer Games?
The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
و حالا المپیک.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، عصرتون بخیر. یک روز ناکام دیگر رو هم در المپیک پشت سر گذاشتیم. در شرایطی که احساس می‌کردیم امروز میتونه روز پرفروغی برای ورزش کشورمون باشه، به خاطر اینکه دوتا کشتیگیر داشتیم و تیم ملی والیبال کشورمون با ژاپن بازی داشت، اما همه چیز طور دیگری رقم خورد. شکست عجیب و غریب نجاتی مقابل رقیب ارمنی خودش و شکست میرزازاده کشتیگیر سنگین وزن فرنگی کارمون مقابل کشتیگیر کوبایی باعث شد که یکی از اینها از رقابت ها حذف بشه، یعنی علیرضا نجاتی، و امین میرزازاده هم به شانس مجدد بره. اما در شرایطی که فکر میکردیم همه چیز تحت کنترل هست و آقای تندروان هم روز گذشته گفته بود تمام اتفاقات المپیک بر اساس برنامه ریزی ما داره پیش میره، ما به ژاپن باختیم 3-2. و از المپیک حذف شد. بحث اصلی امروز ما در مورد کشتی هست. در مورد والیبال مفصل صحبت شد، البته گریزی شاید به والیبال هم بزنیم، اما بیشتر در مورد کشتی صحبت میکنیم و نمایندگانی که فردا به روی تشک حاضر خواهند شد. ضمن این که امین میرزازاده هم رقابت شانس مجددش فرداست. با توکیو هم ارتباطهایی رو برقرار میکنیم و صحبت میکنیم با همکارانم شهرام نوروزی و احتمالاً اگر بشه مربیان و ورزشکارانی که در توکیو حضور دارن، تا شما در جریان تمام اتفاقات المپیک قرار بگیرید. عصر همگی به خیر باشه. راستش رو بخواید خیلی امروز دل و دماغ ندارم برای اجرای برنامه مونم، به خاطر باخت تیم ملی والیبال کشور اون مقابل ژاپن. باخت عجیب و غریبی بود. نه عجیب و غریب البته نبود، ما پیش از این هم دو مسابقه اخیرمون رو به ژاپن واگذار کرده بودیم. میشد پیش بینی کرد که بازی بسیار سختی است. ما دست اول رو واگذار کردیم، در دست دوم موفق شدیم پیروز بشیم، دست سوم رو هم همینطور، دست چهارم نمیدونم چرا انقدر با بیخیالی پیش رفتیم. در امتیازات پایانی اندکی به خودمون اومدیم. امتیازات پایانی منظورم امتیازات 16-17 به بعد هست. و در دست پنجم هم سه امتیازی که در همون اول دست ما روی سرویس به ژاپنی ها دادیم باعث شد که یک فاصله بینمون ایجاد بشه، ژاپنی ها همین فاصله رو حفظ بکنن و در نهایت 15-13 رقابت رو به خود سود خودشون در دست پنجم به پایان ببرن و به دور بعدی صعود کنن. به هر حال دردناک بود حذف والیبال ما. خیلی امید داشتیم که والیبال حداقل از گروه خودش صعود بکنه. سکوی المپیک شاید خیلی دشوار بود و نیاز به یک معجزه داشت، اما حضور تیم ملی والیبال کشورمون در مرحله حذفی میتونست روشنگر و امیدبخش باشه برای آینده. محقق نشد و همچنان باید بگیم امیدواریم در سالهای بعد. اما از سایر رشته ها براتون بگم، خب کار دوبا میدانی کشورمون در المپیک تموم شد. کاملا ناامید کننده بود، به غیر از حضور، تأکید میکنم صرفا حضور خانم فصیحی و رقابتشون با حجاب کامل در 100 متر المپیک که بسیار رشته جذاب و پرطرفداری هست، حالا چه در مردان چه در بانوان، عمل کرده کاروان دوبا میدانی ما کاملا ناامید کننده بود. هزینه های بسیار زیادی شد و نتیجه رو در بر نداشت. 4 سهمیه داشتیم، یکیشون کرونا گرفت، مهدی پیرجهان نتونست بره، ستای دیگه هم کاری از پیش نتونستن ببرن. رکوردهاشون رکوردهای قابل توجهی نبود، هیچ کدوم به نیمه نهایی نرسیدن. احسان حدادی با حداقل رکوردهایی که باید میزد تا مرحله ابتدایی رو رد بکنه خیلی فاصله داشت و همه اتفاقاتی که میدونید. حالا آقای هاشم سیامی رئیس فدراسیون دوبا میدانی کشورمون در مورد عملکرد نمایندگان ایران و اینکه همه از نتایج کسب شده در المپیک توکیو ناراحتن گفتن: من ناراحت نیستم، اما باید بدونید که بضاعت و ظرفیت دوبا میدانی همینه. ما شانس کسب مدال نداشتیم. قبلا حدادی شانس مدال بود، اما با شرایطی که برای او به وجود اومد این اتفاق نیفتاد. تفتیان، فصیحی و پیرجان هم که سهمیه گرفته بودن، اگر رکورد خودشون رو میزدن و یک مرحله بالاتر میومدن نتیجه خوبی بود. دقیقا حرفاشون درسته آقای سیامی ها، یعنی ما انتظار داشتیم که ورزشکارانمون رکوردهای خودشون رو بزنن. چیز عجیب و غریبی، هیچ کس انتظار مدال در این المپیک از دوبا میدانی نداشت. احسان حدادی رو هم همه میدونستیم که این احسان اون احسان نیست. همین که یه پرتاب خوبی بکنه چه بسا بیاد به فینال برسه کفایت میکنه، ولی دیگه 58 یعنی زیر 60 متر انداختن از کسی که این همه پرآواز است در جهان اصلا قابل قبول نمیتونه باشه. بنابراین صحبت‌های آقای سیامی صحبت‌های غلطی نیست، ولی اصلا الان سوال بزرگ همینجاست که چرا ورزشکاران ما رکوردهای خودشون رو نزدن؟ اصلا کسی در مورد مدال در دوبا میدانی صحبت نکرد. مگر دور از جونتون بلا نسبتتون روم به آینه ها صدها کوه بینمون باشه؟ مگه ما احمقیم یا دیوانه ایم یا هیچی نمیدونیم که مثلا دنبال مدال مثلا طلای 100 متر بانوان باشیم، یا اینکه مثلا دنبال بگردیم در 100 متر آقایان بگیم حسن تفتیان واسه اون مدال طلا بگیره، یا حتی دوباره دنبال طلای احسان حدادی باشیم یا 400 متر بامانه مهدی پیرجهان؟ نمیدونم چی فرضمون میکنن. خب یه رسانه‌ای که کار تخصصی ورزش میکنه، رسانه‌هایی که کار تخصصی ورزش میکنن و مردم به واسطه مراجعه به این رسانه‌ها کاملا در جریان وضعیت طرفداران، در جریان وضعیت ورزشکاران قرار میگیرن. چرا مثلا ما بچه این چیزی رو مطرح بکنیم که ما از اولش معلوم مدال نمیگرفتیم؟ معلومه که معلوم بود مدال نمیگرفتیم. کی گفت اصلا قرار مدال بگیریم؟ اصلا کی از شما مدال مطالبه کرد در دوبا میدانی؟ ولی اینکه نتایج اینقدر ضعیف رو شما بیاد خیلی راحت بگید من اصلا من ناراحت نیستم، بضاعت ورزش ما همینه. اصلا این کلمه حداقل از زبان مدیر نباید بیاد بیرون. اینو کارشناس خارج از فدراسیون میتونه بزنه، اینو ورزشکار میتونه حتی در مقطعی بزنه، این رو طرفدار میتونه بزنه، این رو مجری میتونه بزنه، خبرنگار میتونه بزنه، روزنامه‌نگار میتونه بزنه، ولی مدیر مسئول حق نداره این حرف رو بزنه که بضاعت ورزش شما اینقدره. پس شما دارید چیکار میکنید؟ شما اونجا حاضر هستید که بضاعت ورزش شما از این افزایش پیدا بکنه؟ همینو که بیایم بگیریم دست بگیم خب این همینه دیگه. صحبتم فقط جناب سیامی نیست، هر کسی که از این عبارت به کار میبره که ظرفیت ورزش شما همینه. پس شما چیکاره اید که این حرف رو میزنید؟ مگر نه اینکه شما مدیر شدید که افزایش بدید ظرفیت و جایگاه ورزش ایران رو، بعد خیلی راحت میگی پتانسیل ورزش ایران همینه. اصلا عجیبه، یه جور توهین به حساب میاد. ارتباطم با توکیو برقرار شده، همکارم مهرزاد عطاران پشت خط برنامه هست و در مورد اتفاقات امروز المپیک برای ایران و اتفاقات ویژه‌ای که البته در این بازی‌های جذاب افتاد و برنامه فردای ما توضیحات مفصلی خواهند داشت. آقای عطاران سلام، خسته نباشید.
به نام خدا. حافظ کاظم‌زاده عزیز، دوست خوبم، سلام خدمت شما و دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خب همونطور که اشاره فرمودید، در نهمین روز مسابقات المپیک 2020 ما در دو رشته ورزشی والیبال و کشتی فرنگی و البته در سه رشته، در رشته قایقرانی به با حریفانمون به رقابت پرداختیم در نهمین روز برگزاری مسابقات. و خدمتتون عرض بکنم که در والیبال خب تا لحظاتی پیش رقابت سخت و حساس و نزدیک ژاپن و ایران ادامه داشت که در نهایت ژاپن موفق شد 3-2 در خانه خودش تیم ایران رو شکست بده و تیم ملی والیبال کشورمون از صعود از مرحله گروهی باز موند و با نتایج 25-21 25-20 خدمت رو عرض کنم که دستهای اول و دوم به پایان رسید. 25-21 دست اول رو ژاپن برد، دست دوم رو 25-21 تیم ایران به سودش خودش به پایان برد. دست سوم بسیار نزدیک و حساس و طولانی بودش که در نهایت ایران 31-29 موفق شد ژاپن رو شکست بده. در دست چهارم 25-22 باز هم ژاپنی ها صاحب برتری شدن و در نهایت در دست پنجم 15-13 ژاپن به پردری رسید تا ژاپن 3-2 ایران رو اصل راه بردار و در نهایت ایران از صعود به مرحله بعدی مسابقات باز بمونه، در حالی که همچین انتظاری نمی‌رفت از تیم ملی والیبال کشورمون. خدمتتون عرض بکنم که در مسابقات کشتی فرنگی در وزن 60 کیلوگرم در یک هشتم نهایی علیرضا نژاتی در مقابل آرمن ملکیان از ارمنستان قرار گرفت، در حالی که 5-5 مسابقه مساوی به پایان رسید، اما حریف ارمنستانی با امتیاز درشت موفق شد پیروز این مسابقه انتخاب بشه و در 1/4 در مقابل تیموروف اوکراینی کشتیگیر ارمنستانی مسابقه رو واگذار کرد تا نجاتی از دور مسابقات کنار بره و شانسی برای حضور در مسابقات شانس مجدد نداشته باشه. اما در کشتی فرنگی در وزن 130 کیلوگرم در 1/8 امین میرزازاده مقابل کیم مین سئو که از کره جنوبی به برتری رسید و 6-0 حریف کره‌ای رو شکست داد و در 1/4 به مصاف لوپز کوبایی رفت. لوپزی که بسیار عنواندار هست و در 4th المپیک خودش شرکت کرده و خدمتتون عرض بکنم که 3 طلا تا به حال در المپیک گرفته و حالا آماده شده برای کسب 4th مدال طلای المپیک خودش. مسابقه سختی بود بین لوپز و امین میرزازاده، در حالی که لوپز از کلم عنوان دار هست و موفق شد 8-0 امین میرزازاده رو شکست بده و با توجه به فینالیست شدن لوپز، میرزازاده در شانس مجدد باز هم به رقابت خواهد پرداخت و باید با الکسیوس رومانیایی کشتی بگیره که این مسابقه فردا برگزار خواهد شد، مسابقات شانس مجدد. اما برنده میرزازاده و الکسیوس که فردا برگزار خواهد شد برای کسب مدال برنز باید با کایالپ ترکیه‌ای مساف بده که اون مسابقه هم حساس خواهد بود و سخت خواهد بود برای امین میرزازاده که براش آرزوی موفقیت میکنیم. در والیبال هم که عرض کردم تیم ژاپن 3-2 از صد تیم ایران گذشت و خدمت شما عرض بکنم که در مسابقات فردا در 10th روز برگزاری مسابقات ما در وزن 77 کیلوگرم محمد علی گرایی رو داریم که در دور اول در 1/8 با هنو فلورس از کوبا باید کشتی بگیره و در صورت پیروزی به مساف برنده کشتی استاکتویش از کرواسی و همینطور مینات ساکانیان از بلغارس خواهد رفت که در این وزن توماس پلارینچ مجار و همینطور جالالیوف قزاقستانی هم در این گروه حضور دارند. قرعه های فردا برای محمد علی گرایی و ساروی مقدار راحت تر هست نسبت به قرعه‌ای که به خصوص روز برای امین میرزازاده رقم خورد. در وزن 97 کیلوگرم ساروی در 8th باید با بوجم لاین الجزایر کشتی بگیره که در صورت برد با برنده میلانیف و از بلغارستان و چنک ایلدیم از ترکیه باید کشتی بگیره و خدمتون عرض بکنم که رقابت ساروی برای فردا در مقابل حریف الجزایری حداقل در مرحله 1/8 مسابقه سختی نخواهد بود. خدمت دوستان شنونده هم عرض بکنم که در تیراندازی ما در فردا در 50 متر اسلحه سه وضعیت مردان در مرحله مقدماتی باید به رقابت بپردازیم و همینطور در قایقرانی در ساعت 10:29 به وقت ژاپن در کایاک انفرادی مردان در 1000 متر در گروه 2 علی آقا میرزایی با قایقرانانی از فرانسه، آرژانتین، ایتالیا، روسیه و مجارستان در مجموعه سیفارس واتروی باید به رقابت بپردازه که امیدواریم در آخرین مسابقه تیراندازی و قایقرانی نماینده های کشورمون موفق باشد. من در خدمت شما هستم آقای کاظم‌زاده عزیز اگر سوالی باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای عطاران، بهتون خسته نباشید میگم و امیدوارم که فردا خبرهای خوبی رو از زبان شما و یا شهرام نوروزی دیگر همکارمون بشنویم.
انشالله.
سپاسگزارم. خداحافظی میکنم با شهرام نور، با مهرزاد عطاران عزیز و مجدداً بهش خسته نباشید میگم. یه نکته دیگری رو من تکرار بکنم، مهرزاد البته اشاره کرد در مورد بازی شانس مجدد امین میرزازاده، رقابتایی که باید برگزار بکنه در شانس مجدد، اول باید به مسافه آلین الکسیوس از رومانی بره که اولین رقیبیه که مغلوب حریف کوبایی شده، و بعد از اون به مسافه رضا کایالپ ترک بره، دارنده مدال طلای جهان و نقره المپیک کشتیگیری که کاملا صاحب نام هست، شناخته شده و صاحب عنوان. و محمد بنا در مورد کشتی با رضا کایالپ تعبیر جالبی داره و این کشتی رو آسون‌تر از لوپز کوبایی میدونه. در مورد لوپز کوبایی گفته که اصلا فکر نمی‌کردم بتونه به کشتی برگرده، ولی برگشت، خوبم برگشت و به مراتب کشتی مقابل رضا کایالپ آسون‌تر از کشتی مقابل این قول بیشاخ و دومه، منظورش لوپز کوبایی بوده. خیلی مثل این که شوکه شده محمد بنا و در نوع خودش جالب بود این عکس العملش، و ایشون پیشبینی کرده بود که کشتیگیر کوبایی قطعا به فینال صعود میکنه و شانس بالایی رو برای مدال برنز امین میرزازاده در نظر گرفته بود پیش از این که او به جدول شانس مجدد برگرده. یه کشتیگیر، یه پیشکسوت کشتی عنواندار و صاحب نام در کشتی فرنگی روبروی من نشسته در استودیو، قهرمان آسیا، نایب قهرمان جهان، جناب علی اشکانی عزیز. سلام، خیلی خوش آمدید.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خسته نباشید میگم، و خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه‌تون. ان شاءالله که روز خوبی بوده برای هم کاروان ایران هم مردم عزیز، با اینکه خب در رشته کشتی خب بچه ها تمام توانشون رو گذاشتن. من خودم صبح ساعت 6:30 صبح استودیو بودم با بچه هایی که خب محبت کردن
برای شبکه ورزش.
بله، شبکه ورزش بچه ها رو به تسلیل کشیدند و از نزدیک دیدم واقعا زحمت زیادی دارن میکشند و بچه ها هم خب با تمام توان بودن. همه هم دیدن که خب کشتی کلی رضا گرفت، خب یه مقدار اون حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود، میتونست بهتر بشه، و کشتی امین جوان هم که خب امین کم فروشی نکرد، حریفش واقعا سخت بود،
خیلی حریف خوبی بود،
جا داره که از این دلاور مردان ایران.
ولی 8-0، حالا من بذار یکی یکی شروع کنم. شما یه اشاره کلی داشتید، با 60 کیلوگرم و علیرضا نجاتی شروع بکنیم. به هیچ عنوان حریف ارمنی حریفی نبود که علیرضا نجاتی با توجه به تمریناتی که انجام داده، با توجه به نکاتی که کادر فنی بهش گفته و سابقه که خود این کشتیگیر داره، بره و جلوش ببازه. احساس میکنم در لحظاتی از کشتی کاملا جو المپیک گرفته بود علیرضا نجاتی رو.
بله درست، حالا شاید یه مقدار مطلب شما به واقعیتی که اونجا اتفاق افتاده و ما خب نمیتونیم حدس میزنیم اینا رو، نمیتونیم ببینیم و این موضوعات رو، بعد اینکه تیم اومد میشه خیلی خوب آسیب شناسی کرد، ولی آنچه که من دیدم، شما دیدید و اونایی که صاحب نظرن در کشتی دیدن، خب علیرضا توانایی و توانمندی زیادی داره. تازه عضویت تیم ملی در اومده، با اینکه 21-22 سالش هست، پارسال اولین بار بود که در مقطع بزرگسالان به عضویت تیم ملی در اومد و تونست در اولین میدان هم کسب سهمیه کنه و هم برای کشور عزیزمون یک مدال بیاره. و در مورد کشتی اولی که برگزار کرد، خب من دیروز هم خب یه آنالیزی کرده بودم، چون این کشتیگیرا رو که خب هم وزن خودم بود موقعی که کشتی میگرفتم، همین که خب تا حدودی همه این بچه ها رو میشناسم. این ارمنی به قول معروف جوان، چون با علی هم در دوران جوانی یعنی در رده جوانان کشتی گرفته، یک مقدار بحث تاکتیکی بود واقعتش. اگر علی بیشتر به سه دقیقه دوم متمرکز میشد بهتر میتونست، یعنی پیروزی هم به دست می آورد و بدون شک این اتفاق نمی افتاد. حالا از ذهن من، دیروزم من تو برنامه شب که ورزش ساعت 11 شب گفتم علی رضا با سه دقیقه اول کار نداریم، بحث سه دقیقه دومه، چون حریفش حریفی که بیشتر 4 دقیقه روی به قول معروف نفس داره و کم نفس هست نسبت به رقیبای دیگه که من دیدم تو گروه، و بایست برای سه دقیقه دوم برنامه جدی پیاده میکرد و یه مقدار رو تقسیم کار و تایمی که خب حالا هفته اول و دوم یه مقدار به نظرم دوچار مشکل شده بود. ولی خب با این تفاصیل من بحث اجرای خود داوری مسابقات که اجرای سالتوی که علیرضا انجام داد میتونست 2 امتیاز بگیره و میتونستن داورها، چون لیفت و اجرا شد که میتونستن 2 تا بدن. و یه ایرادی که من از علی گرفتم بحث این بود که خب از المپیک، ما دیگه بحث المپیک متفاوته، بحث تجربه اندازی نیست، بحثی که همه از تمام ظرفیتش باید استفاده کنه برای رسیدن به مدال. علیرضا در اون لحظه‌ای که خب کولاندازی که اجرا کرد و روبرو شد با حریفش در منطقه زون، دست حریف زیر کتفش بود و فن ریسکی زد که خب این ریسکی ها 10% هم شانس نداره معمولا تو این ریسکی ها، میتونست با عقب اومدن و اومدن بیرون از دوشک یک امتیاز دست بده که این رو انجام نداد و ترجیح داد فن ریسکی بزنه و که اون باعث شد 2 امتیاز دست بده و تو اون 5-5 که شما اشاره کردین امتیازهای درشتی که حریف ارمنی گرفته بود،
دوتا گرفته بود،
بله، باعث باخته
علیرضا نجاتی شد. و حقیقتا ناراحت، چون مشخصم بود که این کشتیگیر ارمنی به فینال نمیرسه. یعنی من حداقل اون کشتی که ازش دیدم به عنوان یک صرفا به هیچ عنوان نه کارشناس یا خبره در حوزه کشتی، به عنوان یه مخاطب حرفه‌ای که میدیدم این کشتی رو، احساسم بود که آقا این کشتیگیر به فینال نمیرسه.
ببینید من حالا میخوام قوت کشتی رو خدمتتون اشاره کنم، شما حساب کنید علیرضا در یک تایمی عقب افتاد، در 30 ثانیه تونست 4 امتیاز بگیره، 3 امتیاز بگیره، هم خاکش کرد هم دوباره لیفتش رو پرتابش کرد. نشون میده که خب علیرضا در دقیقه 5 و 30 ثانیه توانش هنوز در بدنش هست و خیلی خوب میدانداری میکنه. ولی آن چیزی که اتفاق افتاد امتیازهایی بود که در ثانیه های آخر و وقتی تمام شد وقت به نفع حریف رقم خورد و باعث شد که شکست بخوره. ولی خب من حقیقت مطلب، چون با علیرضا از دوران نوجوانی که من سرمربی تیم ملی بودم و اولین تورنمنتشو در کنارش بودم، واقعا از اون بچه‌هایی که با غیرت و شجاع هست و این ویژگی ها در علیرضا واقعا یکی از ویژگی های شاخصه به قول من از ورزشکارا همین انتظاری هم میشه داشت. ولی این که خب ایشالله که فردا ما با بچه های دیگه بتونیم از این اشتباهی که علیرضا کرد اشتباه نکنن و در همه جای کشتی کشتیشون رو بهتر تقسیم انرژی کنن و تاکتیک مناسبی برای هر کدوم از حریفانشون انتخاب کنن.
نکته دیگری که قابل توجه هست مسابقه است که امین میرزازاده برگزار کرد. خب مسابقه اولش رو خیلی خوب سر حال و آماده پیروز شد، صعود کرد، اومد رسید به لوپز کوبایی که خب قرعه خیلی سختی بود، حریف خیلی سختی بود.